دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب باشید. از سری پادکست های سایت انزو حکمت در خدمت شما هستیم. امروز با یکی از دوستان خیلی قدیمی و عزیز و متخصص در سازهای کوبه‌ای در خدمتش هستم و قرار امروز خیلی تخصصی در رابطه با یه سری مسائل عمومی در رابطه با هنرجوهایی که تازه میخوان شروع کنن به سازهای کوبه‌ای یاد گرفتن و یه سری سوالات متداولی که معمولا همشون دارن. آرمین جان سلام عزیزم.
سلام انزو جان، وقتت بخیر، امیدوارم که خوب باشی. متشکرم که منو قابل دونستی و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و دوستان عزیز و مخاطبان سایت انزو حکمت هستم. در خدمت
عزیزم. مرسی از این که وقت گذاشتی و قبول کردی.
فدای تو، قربونت برم، با افتخار در خدمتم. زنده باشی.
قربونت برم. خب فکر میکنم خیلی برای تو پیش اومده که الان سالیان سال هست داری تدریس میکنی توی رشته‌های مختلف سازهای کوبه‌ای و احتمالاً خیلی با این صحنه مواجه شدی که هنرجو اومده پیشت و کلی سوال داره از این که آیا اصلا من به درد این ساز میخورم، چقدر باید در روز تمرین کنم، کی میتونم به فلان جا برسم و هزار تا سوال دیگه. دوست دارم خودت شروع کنی و سوالات مهمی که معمولا هنرجو ازت میپرسن رو بگی و در موردش صحبت کنیم با هم دیگه.
زنده باشی. حتما با کمال میل. مجددا ازت ممنونم که به من لطف داری. تو خودت استادی انزو جان و من درس پس میدم در برابر تو.
قربونت برم.
خیلی خوشحالم که تبادل نظراتی رو با هم داشته باشیم. انشالله که برای دوستانمونم مثمر ثمر باشه.
خب همونطور
که اشاره کردی انزو جان، یه چیزی که الان حالا توی چند سال اخیر من بیشتر باش مواجه میشم، حالا هنرجوام لزوماً توی سنین مختلف هستن، حالا خانوم هستن، آقا هستن، و اکثرا این قضیه براشون تبدیل شده به یک ترس که چیه که در وهله اول میان میگن ما هیچی از موسیقی نمیدونیم، آیا میتونیم موسیقی رو شروع کنیم؟ یعنی من اول با اجازه شما به طور کلی راجع به موسیقی صحبت میکنم تا بعد بیام تو فیلدی که حالا تخصص شما و من هست بیشتر در زمینه سازهای کوبه‌ای. و عرض به حضورت که میپرسن که
من فقط یه پرانتز باز کنم برای حالا دوستانی که با تو کمتر آشنا هستن، اینو باید بگم که اگه اشتباه نکنم بالای 15 ساله که تو سابقه نوازندگی و تدریس داری توی زمینه سازهای کوبه‌ای و یکی از بهترین اساتید و نوازنده های میتونم بگم جنوب کشور هستی که
محبت
صدها کنسرت داشتی توی سالن های بزرگ کشور و با خواننده بسیار خوبی همکاری کردی و آره دوست داشتم اینو قبلش بگم.
سلامت، خیلی لطف داری به من. از همه اینا مهمتر که برای من بسیار بسیار باعث افتخاره همکاری و هم نوازی با تو هست انزو جان و بهترین خاطرات رو ما توی اجراها و ضبط استودیوی با هم داشتیم. اول ما همونم از محبته. انزو جان در رابطه با این موضوع، خب خیلی از هنرجوها میان میگن که ما میتونیم موسیقی رو شروع کنیم یا نه. یعنی یه چیزی که براشون جا افتاده متاسفانه حالا یک ترسیه بیشتر که اینکه آیا ما حتما باید پیش زمینه قبلا داشته باشیم و موسیقی رو باید مثلا تا یه حدی کار کرده باشیم، قبلا سازی رو زده باشیم، بعد بیایم سراغ مثلا به فرض سازهای کوبه‌ای. خب من در وهله اول میگم اصلا نگران نباشید، بالاخره هر کسی از یک نقطه صفر شروع کرده. هیچ کس از روز اول نه نوازنده بوده نه مدرس موسیقی بوده. حالا نه صرفا در رابطه با موسیقی بخوایم بگیم، هر مهارتی یا هر هنری بالاخره از یک نقطه صفری آغاز شده که دیگه بعد طرف در ادامه مسیر متوجه میشه که حالا چه حد استعداد داره، چقدر به تمرین نیاز داره و چقدر با اون ساز و اون سبکی که انتخاب کرده میتونه ارتباط موثرتری برقرار کنه. حالا هر جور که نظر شما هم باشه من استفاده میکنم.
نه کاملا درست میگی. یعنی شما میگی که هیچ پیش نیازی لازم نیست برای اینکه شما بخوای موسیقی رو شروع کنی.
حتی بله من نظرم همینه، اما حتی اینم بگم من با دوستانی کار کردم که خب بالاخره بعضی از این عزیزان همکار ما بودن، یعنی توی صنف خودمون بودن، حالا مثلا توی یک ساز دیگه مدرس بودن، نوازنده بودن، حتی برای اونها هم من خودم به شخصه از صفر شروع میکنم همه چیز رو. با این تفاوت که طرف حالا مثلا اگر یه سری چیزایی قبلا توی یک ساز دیگه فرا گرفته، بهش کمک میشه که اینا رو مثلا در یک ساز کوبه‌ای که میخواد یاد بگیره سریعتر عبور کنیم ازش، از اون مبحثه. ولی بازم این نیست که بگیم خب شما فرض رو بر این میگیریم که اینا رو میدونی و توی اون ساز اجرا کردی. نه، هر سازی قصه خودش رو داره. یعنی من حتی میگم توی ساز کوبه‌ای دیگه، یعنی حتی مثلا حالا دو تا از سازهای کلاسی که به فرض ایرانی مونو بخوایم مثال بزنیم که کوبه‌ای باشن، مثل دف و تنبک، دقیقاً سیستم دف و تنبک تفاوت‌هایی داره. یعنی لزوماً اون کسی که تنبک کار کرده نمیتونه بیاد دف بگیره دستش بزنه بدون هیچ در حقیقت آموزشی و حالا یه سری مقدماتی کار نکرده باشه، اصلاً نمیشه کار کرد. و بالعکسش دیگه، یعنی تمام اینا منوط به اینه که شخص حتما یه چیزی از اون ساز جدید بدونه. حالا اگر اون ساز در یک خانواده دیگه باشه، یعنی مثلا به فرض اون شخص بخواد از سازهای زهی وارد سازهای کوبه‌ای بشه، که خب سیستم میشه گفت کاملا متفاوته، یه سری چیزهای بچه اشتراک دارن، ولی نحوه نواختن، پوزیشن ساز و این داستانا، کشش صداها قطعا متفاوت خواهد بود. پس بنابراین من این توصیه رو به دوستان میکنم که اصلا نگران نباشن. کسانی که میخوان شروع کنن، تمام این مباحث از صفر شروع میشه و ما بر اساس اون پتانسیل، کشش و اون در حقیقت میزان یادگیری هر هنرجو، چجوری بگم، سرعت آموزش رو تنظیم میکنیم. یعنی قرار نیست یه سری چیزایی رو فقط سری بگیم و رد بشیم انگار رفع تکلیفه. شخص اومده یه چیزی یاد بگیره دیگه، حالا یکی اینو تو یه هفته یاد میگیره، یکی تو دو هفته، یکی تو یک ماه، اصلا مهم نیست.
حالا رو تایید حرفت نسبت به سازهای مختلف گفتی، من فکر میکنم یکی از تفاوتهایی که حالا تقریبا تو این یک سال نیمی که من انگلیس هستم و حالا خیلی از نوازنده ها رو دیدم، یکی از تفاوتهای نوازنده های ما ایرانی ها با نوازنده های خارجی به نظر من اینه که به قول تو وقتی مثلا یه نفر تنبک میزنه میگه خب اوکی من میتونم دفم بزنم، بعد میگه خب من میتونم تمپو هم بزنم، خب حالا همونو میتونم رو کاخنم اجرا کنم. و بس. یعنی در واقع میاد همون تنبک رو روی کاخن اجرا میکنه، ولی به نظر این نمیشه کاخن نوازی.
دقیقاً
هر کدوم از سازا تکنیک خاص خودشو دارن، به قول شما اصلا پوزیشن مخصوص خودشون دارن برای اجرای اون سازه. و فکر میکنم این یکی از اشتباهات رایجی هست که من خیلی دیدم، فکر کنم شما هم خیلی دیدی اینو.
100% 100% علل خصوص توی بحث سازهای کوبه‌ای. حالا توی در حقیقت من سازهای زهی هم دیدم البته این قضیه وجود داره. حالا بخوایم مثال بزنیم، چون این جلسه‌مون یه مقداری صحبتامون تخصصی هست، ولی در رابطه با مسائل عمومی موسیقی، با اجازه شما من یک گریزی به سازهای دیگه هم بزنم که دوستان یک کمی دیدشون در حقیقت پهنای دیدشون بازتر بشه نسبت به قضیه. مثلا ساز گیتار، شخص فکر میکنه اگر گیتار آکوستیک یا مثلا گیتار نایلون میزنه میتونه گیتار الکتریک هم بزنه. و اصلا نمیشه. اصلا لهجه گیتار الکتریک اصلا یه چیز دیگه است. تکنیکای گیتار الکتریک یه چیز دیگه است. و درسته بله یه سری چیزای عمومی دارن، مثلا شما در حقیقت این فرت‌های روی گیتار رو فرا میگیری، حالا اسامی سیما، نوت‌ها و در حقیقت اون دیز و بمول‌ها، گام نوازی، یه سری چیزای عمومیت داره. ولی از جایی که دیگه شما میخوای خودتو نوازنده گیتار به فرض آکوستیک یا مثلا گیتار سیم نایلون معرفی کنی، با جایی که میخوای خودتو نوازنده گیتار الکتریک معرفی کنی، دیگه قصه عوض میشه. نمیشه اونو اینجوری زد، نمیشه اینو اونجوری زد.
حتی رو تایید حرفت فکر میکنم برای پیانو نوازی و کیبورد نوازی هم همینه. یعنی همه فکر میکنن چون حالا سازها شبیه به هم هست، مثلا یه پیانیست الزاماً چون خیلی نوازنده خوبیه توی پیانو، قطعاً میتونه روی کیبورد هم نوازنده خوبی باشه. شاید کسی که پیانو میزنه کیبورد رو راحت‌تر بتونه اجرا کنه، ولی موضوع حرف من اینه که تکنیک ها با هم متفاوته، چون سازها برای شرایط مختلف طراحی شدن.
بله بله قطعاً همینطوره. یا توی خانواده سازهای ویالون، مثلا شخص چلو یا ویالون سل میزنه به فرض، حالا میبینیم بعضن بعضی از عزیزان ویولا میزنن، ویولون میزنن، خب به نظر من نمیشه. بنابراین ما توصیه‌مون اینه که من همیشه اینو توصیه کردم که دوستان خب هیچ مشکلی نیست که چند تا ساز رو یاد بگیرن ها، هیچ مسئله‌ای نیست، ولی به شرط اینکه فرصت کافی رو داشته باشن بپردازن به این قضیه. یعنی از قدیم گفتن یک ده آباد بهتر از 10 تا شهر خرابه دیگه، این یه ضرب المثلی که واقعا یه خیلی چیزا صدق میکنه.
درسته.
حالا در صورت
یعنی وقت تمرین رو بذاره برای خودش، اگه دوست داره مثلا سازهای مختلف رو بزنه باید به همون میزان هم وقت بذاره برای تمرین کردن تکنیکای اون سازها.
بله دقیقاً، وگرنه این نیست که حالا ما بگیم نه حالا شما باید حتما بری یه سازو فقط یاد بگیری. بعد بعضی از عزیزان انزو جان این صحبت رو میکنن میگن که هر زمان این ساز تموم شد ما میریم سراغ ساز بعدی، اصلا بحث تموم اینم خیلی مسئله است.
اتفاقا این خیلی یکی از چیزایی که فکر میکنم خیلی بزرگه و هممون خیلی میشنویم دقیقا همین حرف است. دوست دارم اینو یکم جزئی تر بگی، آیا ساز تموم میشه؟
از نظر من که به هیچ عنوان، شاید در حقیقت یک هنرجوی، من خودم رو مثال میزنم، تا الان این قضیه پیش نیومده. یعنی حالا شما دیگه منو بیشتر میشناسی، دوستان عزیزی هم که حالا در خدمتشون هستیم دارن این پادکست رو گوش میدن، انشالله بیشتر آشنا میشن با من. بحث تعریف از خود نیست، ولی تا الان برای من پیش نیومده که به هنرجوی بگم آقا یا خانم هر چی که من بلد بودم به شما آموزش دادم، دیگه چیزی بلد نیستم، مثلا تشریف ببرید جای دیگه کلاس، یا دیگه مثلا این سازه تموم شده. چون خوشبختانه خب بالاخره حالا به لحاظ تجربه و معلومات انقدر کار کردیم که مطلب برای گفتن باشه، و حالا اون کسایی هم که وایستادن و کار کردن و ادامه دادن، مثلا نمونش چند تا از هنرجوهای خوب خودم توی سالا دیگه به درجه رسیدن که حالا دارن تدریس میکنن، خودشون نوازندگی میکنن، به حال افتخارش هم برای من هست. ولی بحث این که ما به شخصی بگیم آقا تموم شد، نه همچی چیزی نیست، نه از جانب ما باید تموم بشه، نه خودش همچین تصوری رو بکنه. حالا یه موقع هست بعضی از عزیزانی که تدریس میکنن، خب نمیخوام در حقیقت نگاه قضاوتگرایانه داشته باشم، ولی بعضی از دوستان خب تعارف که نداریم، یه مقدار معلوماتشون محدوده یا تجربهشون کمه توی آموزش. اونا خب به یه حدی مثلا ممکنه برسن دیگه عملا انزو جان به هنرجو بگن آقا ما چیزی برای گفتن دیگه نداریم، دیگه هر چی که بلد بودیم. واقعا هم درست میگن، یعنی بدون هیچ خصاصتی واقعا هر چی که بلد بودن رو به هنرجو گفتن.
ولی این معنیش این نیست که اون ساز تموم شده، چون میدونی آره. یه دید اشتباهی که پیش میاد، فکر میکنن که مثلا من الان هنرجو هم، مثال میزنم، اومدم ساز یکی از سازهای کوبه رو یاد بگیرم. یکی از نگاه های اشتباه اول اینه که فکر میکنن سازهای کوبه ای آسون تر از سازهای ملودیکه. یعنی یه سری ها به خاطر که میگن سازهای کوبه ای آسون تره میان سراغ نوازندگی کوبه ای، نه اینکه الزاما ساز کوبه ای رو دوست دارن. و تو وهله دوم میاد میپرسه که مثلا از شما که استاده، میاد میپرسه که خب این سازه کی تموم میشه. بعد متاسفانه بدتر از اون من دیدم حتی یه سری از دوستان میگن که آره مثلا تو دف و شیش ماه تموم میکنی. من واقعا نمیتونم درک کنم مثلا این حرف رو. این توی استاد میتونی نهایتا بگی آقا من شخصا دیگه اطلاعاتی ندارم به تو بدم.
دقیقا
همینطور. این دلیل نمیشه که سازه تموم شده.
کاملا همینه، یعنی کار شخص با اون مدرس ممکنه تموم بشه، ولی خب مدرس های دیگه هستن، متدای مختلفی هست. اصلا شما فرض رو بر این بگیر که اصلا دیگه مدرسی وجود نداره یا کسی بهتر از اون شخص نیست، خب اصلا هیچ ویدیو هیچ رفرنس دیگه هم وجود نداره، تازه خلاقیت های خود شخص شروع میشه. یعنی بحث اینه که انقدر چیزای متفاوتی توی موسیقی میشه تجربه کرد اگه طرف بشینه پای کار، که اصلا واقعا ما همیشه میگیم مثل یه دریا، مثل یه اقیانوس بی انتها هست. بله شروعش مشخصه که از کجا شروع میشه، ولی پایانش دیگه واقعا مشخص نیست. و همیشه من اینو مثال میزنم که ببین انزو جان، مثل اینه مثلا هنرجو به من میگه، خیلی این سوالم خیلی زیاده، حالا در ادامه حرفمون الان به این سوالم رسیدیم، میگن چقدر طول میکشه که تموم بشه؟ خب حالا تو هر سازی ها اینو من دیگه تقریبا تو همه سازها دیدم، من میگم نگاه کنید، مثل اینه که یه نفر بخواد مثلا تا پنجم دبستان بیاد بخونه درس بخونه، یکی بخواد بیاد دیپلم بگیره، یکی دوست داره فوق لیسانس یا ارشد بگیره، اون میخواد دکترا بگیره، اون میخواد پروفسور شه. یا مثلا به قول یکی از دوستان مثال خوبی زد، میگفت که مثل یک کتابه، حالا این کتابه رو یه شخصی توی یه هفته تموم میکنه، یکی تو یک ماه، یکی تو 6 ماه. بنابراین اون نیاز خود شخصه که باعث میشه چقدر با کلاس کانکت باشه، در ارتباط باشه.
در واقع هدفی که اون هنرجو برای خودش روز اول میذاره، من اصلا اومدم ساز کوبه‌ای رو یاد بگیرم که تا چه مرحله ادامه بدم، اصلا به کجا میخوام برسم باهاش.
دقیقا. حالا ولی توی این موضوع به نظر من، حالا همکاران ما و خود ما یه سری وظایفی داریم به لحاظ اخلاقی و وجدانی. این که مثلا شخص میاد میگه، خیلی ها پیش اومده میگن ما میخوایم سازو برای دل خودمون بزنیم، نمیخوایم بریم کنسرت بدیم، نمیخوایم بریم استودیو ضبط کنیم، نه هیچ چیز دیگه، نمیخوایم تدریس کنیم. خب درسته شما میخوای برای دل خودت بزنی، ولی برای دل خودت هم باید اصولی یاد بگیری که لااقل میشینی واسه دل خودت میزنی لذت ببری، نه که همیشه مثلا حالا از هیچ پایه و اساسی تبعیت نکنه. اون دیگه به قول شما اهداف شخص در ادامه مسیر، یکی میخواد تا تهش بره، که حالا ما میگیم تهی وجود نداره، ولی خب ایدئال ترین حالتش اینه که منظورمون از ته اون شرایطیه که برای یک نوازنده پیش میاد، که دیگه طرف کنسرت بتونه بده، همکاری کنه با گروه‌های مختلف، استودیو بتونه قطعات زیبا یا ضبط کنه، حالا چه در قالب سولو چه در قالب حالا گروه نوازی، بتونه در حقیقت تدریس کنه. اینا دیگه حالا بیشترین رتبه هایی هست که یک نوازنده و یک موزیسین میتونه تجربه کنه، حالا بنا به سطحی که میرسه.
خب حالا یه سوال، اگر به نظرت میشه یه عدد داد، مثلا بگیم کسایی که به قول شما فقط میخوان برای دل خودشون یکی از سازهای کوبه ای رو بزنن، یا کسی که میخواد به صورت حرفه‌ای شروع کنه و یک ساز کوبه‌ای رو بزنه؟ دو تا سوال پیش میاد. اول اینکه آیا میشه به هر کدوم از اینا یک تایم دقیق داد، بگی آقا مثلا تو 3 ماه طول میکشه تا بتونی دلی برای خودت یه سری از ریتما رو بزنی و یاد بگیری و اجرا کنی، و از اون طرف به اون شخصی که میخواد حرفه‌ای کارو دنبال کنه و در آینده به قول شما بتونه به جایی برسه، به اون تسلطه برسه که بتونه اون خلاقیت هم درون نوازندگی خودش ایجاد کنه، بره استودیو کنسرت بذاره و چیزای این مدلی، آیا میشه عدد داد که تو چه مدت طرف میتونه به اینجا برسه؟
خب در رابطه با این سوال انزو جان، که در حقیقت بعضی از دوستان میپرسن زمانی میشه قائل شد، مثلا حالا خیلی ها حتی انقدر اصرار دارن که میگن یه تایم حدودی به ما بگید، دقیقم نمیگید، یه حدودی بگید. خب در رابطه با این موضوع به چند تا پارامتر اصلی بستگی داره. یک این که به هر حال میزان یادگیری افراد تا حدودی با هم دیگه متفاوته. خب اینم نه که لزومن بگیم خدای نکرده یکی باهوشه یکی کنزه، نه منظور من این نیست، منظور اینه که دغدغه های فکری افراد با هم متفاوته. یعنی اون کسی که میاد به فرض پیش من کلاس، حالا یک خانم به فرض بالغ هست، همسر داره، فرزند داره، خب مسئولیت های زندگی بر عهده‌اش هست، مسئولیت هایی که حالا در قبال همسرش، فرزندانش، خودش، همه اینا وجود داره و با تمام اینا پاشنه کفش رو کشیده و اومده کلاس موسیقی. این شخص دغدغه‌های فکریش با کسی که حالا مثلا 7-8 سالش هست، پسر دختری مدرسه میره و حالا درگیر یه سری کلاس‌های مدرسه و این داستانا هست، قطعاً متفاوته. یعنی همه مدلی وجود داره و این افراد رو نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد
و این باعث میشه که میزان یادگیری متفاوت بشه.
دقیقاً. این که اون شخص مثلا میاد سر کلاس به فرض فرداش امتحان ریاضی داره یا امتحان ریاضی نداره، این که میاد به فرض اون شخص نمیدونم مثلا یک مادر میاد سر کلاس فرزندش یه خوره مریض احواله توی خونه و همش فکرش پیش اونه، یعنی همه اینا توی بحث یادگیری خب بالاخره دخیل دیگه. دقیقا. که اصلا تقریبی اون بره زمانی حالش چطوره، و بنابراین باز حالا این یه پارامترش بود. یه پارامتر دیگهش میشه بحث هر ساز. داستان هر ساز متفاوته. حالا توی ساز کوبه‌ای صحبت میکنم که لااقل بیشتر ازش میدونم، سازهای دیگه بالاخره اساتید دیگه هستن که قطعا بهتر از من دقیق تر میتونن توضیح بدن. توی سازهای کوبه یک سازی مثل درامز، خب من همیشه همون جلسه اول به اونجور میگم دوست عزیز، این ساز یک ساز دیربازده هست. یعنی این نیست که ما بیای نمیدونم بعد 6 ماه بری بشینی ریتم بزنی و بشینی چه میدونم با آهنگ پینک فلوید و بیتلز و چه میدونم حالا تو ایرانی ها مثلا شهرام شپره و گوگوش و... نه اصلا این تیپی نیست. شما تو 6 ماه اول خیلی هنر کنی، حالا بتونی دست و پاهاتو یکم با هم هماهنگ کنی تو ساز درامز فقط، نه چیزی بیشتر. یعنی درگیر اتودهای اولیه، تمرینات پایه، فواصل زمانی نوت‌ها. بله، حالا توی سازی به فرض مثل مثلا داربوکا یا تمپو، خب طرف در وهله اول دوتا پاش میره کنار دیگه، یعنی مثل درامز نیست، دوتا پا رو نداره، فقط با دوتا پاش کار داره. حالا ما کاری به اون افراد نداریم که حالا مثلا یه مقدار حالا چند سال اخیر مد شده بعضی از شیکرهای پایی یا مثلا تمبورین پایی یا کفشی استفاده
میکنن. تو مرحله دو و سه هست
دیگه، میشه ادوات پرکاشن، یعنی ساز اصلی نیست، میتونه همراه کننده خوبی باشه. دوست. ولی بحث اینه که مثلا توی ساز داربوکا یا یک سازی مثل کاخم دیگه طرف خب وقتی دوتا پا رو نمیخواد استفاده کنه، قطعا تکلیفش با دوتا دستش روشنتره دیگه تا دوتا دست و دوتا پا. بنابراین این در عمل مشخصه که یک نوازنده درامز نیاز به صبوری بیشتری داره. و حالا یه ساز دیگه مثل درامز بخوایم بگیم، مثلا ساز پرکاشن حالا توی قالب ست کنگا و بینگو بنگو به این شکل، اونم باز بالاخره هندل کردن چند تا تبلو، تکنیک هر تبلو، اون مسیرهای انتقال دست و این داستانا باعث میشه که شما دیگه تکلیفت مشخصه دیگه. یعنی در وهله اول شما میگی آقا من تنبک میزنم، تنبک شما هر کاری هم بکنی، هر افکت صوتی یا هر صدای متفاوتی بخوای ازش در بیاری، سر کارت با یه تبله بالاخره.
آها دقیقاً،
انتقال روی همونه، یعنی نمیخواد بری تازه روی تبله دیگه. ولی توی درامز یا توی مثلا کنگا و بینگو بنگو این داستانا، نه شما عملا مجبوری حرکت کنی، ست پرکاشن رو یعنی یه جای مجبوری اصلا چند قدم برداری بری اون وریه، یعنی سر جات هم نمیتونی ثابت بایستی. اینه که به هر حال نسبت به هر سازی داستان متفاوت تره، یعنی نمیشه یک نسخه واحد برای همه پیچید و تجویز.
خب تو مرحله سوم به نظر شما استعدادم تأثیر داره؟
استعداد والا من حالا یه صحبت کلی راجبش میکنم، اول بخوام جوابر همین الان بدم، تا حدی تأثیر داره ولی نه انقدر که بخواد تعیین کننده باشه.
آها.
دوستان دقت کنن، تأثیر داره ولی تعیین کننده نیست. حالا چرا؟ کسی که استعداد داره، خب دمش گرم، استعداد داره، حالا یا استعدادش کشف شده یا خودش میاد توی کلاس به مرور کشفش میکنه مدرس و خودش، این از این، خب به قولن یه آپشن اضافه داره دیگه که میتونه خیلی کمکش کنه. اون کسی که نگاه، ما نمیگیم حتی به کسی بی استعداد، میگیم استعدادش کمتره. حالا اون کسی که کم استعداده میتونه با تمرین بیشتر خودش رو برسونه.
آفرین.
به همین راحتی. یعنی انقدری که تمرین تعیین کننده هست، استعداد نیست.
آفرین.
و با اجازه شما من 4 پارامتر خیلی خیلی مهمی که همیشه به هنرجو میگم رو اینجا هم میگم. و واقعا انزو جان، اینا حاصل تجربه بوده، نه که بشینم یه سری چیزی رو حفظ کنم و اینو حالت شعاری بگم. قطعا شما تاییدش میکنه این 4 اگر شخصی توی موسیقی داشته باشه،
توی هر رشته موسیقی،
هر رشته ای، اصلا غیر از موسیقی، غیر از هنر، اصلا مهارت، هر چیزی، این 4 خیلی مهم. رکن اول یک علاقه، علاقه از همش مهمتره. خب ما زمانی که هنرجو میاد پیشمون کلاس، تقریبا این برای ما حل شده است دیگه. اگر به اجبار، چون بعضیا مثلا به اجبار والدین میان کلاس، بعضیا هستن مثلا ساز و هدیه گرفتن، میگه چون حالا هدیه گرفتم بیام کلاس. چه میگم؟ اینجوری الان چند ساله زیاد داریم، مخصوصا تو بحث هنگ درام و کالیمبا و اینا، مثلا سازه رو هدیه گرفته، یه جورایی میگه حالا مثلا انگار نمیدونه باش چی کار کنه، میگه حالا کلاسی هم بریم. آره. این خب اشتباهه، باید علاقه باشه. پس پارامتر اول علاقه، پارامتر دوم میشود تمرین که بسیار بسیار مهمه، خیلی مهمه. پارامتر سوم میشه پشت کار. با پشت کار یعنی چی؟ برای بعضی از دوستان بگم که فکر نکنن حالا ما الکی داریم با یه مش کلمه بازی میکنیم. پشت کار یعنی جا نزدن، یعنی آقا تمرین کردی نشد ادامه بده، اینقدر ادامه بده تا بشه. چون بعضی ها مثلا فکر میکنن الان انزو جان این قضیه رو من زیاد سر کلاس میکنم و خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم، اینجا اشاره میکنم بهش. هنرجوها میان درسشون که تکرار میخوره انگار مثلا چه میدونم زدی تو برجکشون، انگار مثلا بدترین اتفاق دنیا براشون. خب بابا اصلا تکرار جزی از موسیقیه، شما اومدی که تکرار بخوری، نه اگه قرار باشه هر هفته بهت بگن به به و چه چه که شما اصلا خب برو تو خونه خودت بشین بزن یا اصلا بیا سر کلاس یه چیز هم یاد ما بده. بس اینه که تو داری تکرار میخوری که بهتر شی، به نفعته. هنرجوهای داشتم که واقعا از این قضیه مثلا ناراحت میشن، فکر میکنن یعنی انقدر نگاهشون ایدئال گرایانه هست که متاسفانه به خودشون آسیب میزنن.
آره،
یعنی مثلا به فرض بنده نوعی اومدم، آقا من از سال 81 اومدم با ساز درامز موسیقی شروع کردم، طرف مثلا یک ماه میاد پیش من کلاس یه تکنیکی ما اجرا میکنیم یا یک فاصله زمانی، هفته بعد میاد ناراحت، عصبانی، اندوهگین که چرا من این تکنیکر رو مثل شما نمیتونم بزنم. میگم قربونت، من تکنیکر من از سال 81 تا الان دارم میزنم، تو داری یک ماه میزنی. بحث این نیست که اینو بگم یعنی طرف و خدای نکرده بخوایم چی بگم،
بحث اینه که تو باید اون زمانه رو بذاری بگذره و در این حال تمرین هم انجام بدی، یعنی میزان تمرین در طول روز و این که به قول شما پشتکار داشته باشی، هر روز اون تمرین رو داشته باشی بسیار لازمه.
بله، بحث توقعه هست دیگه، میدونی؟ یعنی توقعش از خودش باید به اندازه‌ای باشه که کار کرده و تایمی که کلاس اومده. اگر ایشون هم بعد از مثلا 20 و خورده ای سال ای هنوز این شکلی ساز زد، دیگه بهتر اینه که اصلا کلن سازه رو بذاره کنار. بنابراین این خیلی مسئله مهمیه و من اینجا دوست دارم به یه سری همکارانم خیلی دوستانه، خالصانه، برادرانه یه توصیه کنم. انقدر به هنرجوها توی یه سری اجرای تکنیک ها سخت نگیرن، یعنی مثلا شخص خب ببینن آقا این واقعا یه هفته زمان داره که اینو تمرین کنه، نباید هفته بعدی که این هنرجو میاد اینا توقع داشته باشن مثل خودشون بزنه. خب نمیشه، واقعا نمیشه. آره. یعنی باید به اندازه زمانی، البته ما نمیگیم هنرجو هم باید کم کاری کنه ها، این نه، در صورتی که هنرجو تمرینش رو به درستی انجام بده، حداقل میزان تمرینش حداقل پیش ببره و مثلا میاد حالا اون بهترین حالت ممکنه خودش رو ارائه میده. حالا لزوما اگر بهترین حالت اون هنرجو، بهترین حالت اون مدرس نبود، مدرس نباید در حقیقت مورد خشم و غضب قرار بده هنرجو رو دیگه. یعنی خب دیگه تلاشش رو کرده برای
همین بره. و بعضی حالا من هست دوست دارم دو تا نکته رو که شما اشاره کردی، دو تا حالا از تجربه خودم دارم، دوست دارم بگم. اول در رابطه با پشتکار دلم میخواد اینو بگم که خیلی از دوستان فکر میکنن وقتی تو هر روز تمرین میکنی و الان چندین ماهه که داری هر روز یک تکنیک رو اجرا میکنی، تکنیک ها رو هی دوباره یاد میگیری، هی دوباره اضافه میکنی، و یه پرانتزم، یه پرانتز تو پرانتز شد، اینم بگم که خیلی وقتا هنرجوهای این اشتباه رو فکر کنم میکنن که مثلا یه تکنیک رو یاد میگیری این هفته، هفته بعد که تمرین جدید یا تکنیک جدید رو بهش داد استاد، اون تکنیک قبلی رو دیگه اجرا نمیکنه. یعنی فکر میکنم اون دیگه الان پاس شده، تموم شده، در صورتی که فکر میکنم شما هم تایید میکنین که شما هر چی یاد گرفتی باید دوباره تمرین کنی، دوباره تمرین کنی. و مثل دقیقا همین حرفی که زدی، شما اگه یک تکنیک خاص رو داری الان اجرا میکنی، حاصل 20 سال ساز زدنه، حاصل از سال 81 ساز زدن تا امروز سال 403 هست. و میخواستم اینو بگم که خیلی وقتا تو داری تمرین میکنی و میبینی که یه هفته، دو هفته، سه هفته تمرین کردی یه تکنیک خاص رو و میبینی خیلی خوب شدی، بعد دو روز میگذره با اینکه تمرینت کم نشده ولی میبینی تو اون تکنیک افت کردی. دلم میخواد اینو بگم که این طبیعیه، یعنی این بالا پایین شدنه طبیعیه، چون در هر صورت تو داری با دستات نوازندگی میکنی و این دستات ماهیچه‌ای داره که بسته به شرایط روحی، ذهنی و فعالیت‌های جسمی که تو در طول روز داشتی، این تحت تأثیر اون قرار میگیره و ممکن این ماهیچه‌ها یه روز عملکرد بهتری داشته باشن و ممکن یه روز عملکرد نگیم بدتر، پایین تری داشته باشن و این کاملا طبیعیه.
درسته، دقیقا همینطوره. و دیگه شخص به یک نقطه‌ای برسه که بازم حالا حقیقتش من که قطعا به هر حال اینو تایید میکنم در رابطه با خودم و اذعان دارم، شما هم قطعا دیگه انقدر روحیات و اخلاقیات تو توی این سالا میشناسم که میدونم شما هم برای خود اینو تایید میکنی که ما هم تازه با توجه به این تایمی که ساز زدیم، تایم کمی هم نبوده، بالاخره زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، درسته البته ما پیشکسوتایی داریم که خب خیلی بیشتر از ما کار کردن، ولی در حد خودمون، حالا من لااقل در رابطه با خودم میگم، کم کاری نکردم، ولی هنوز نمیتونم بگم من حرفه‌ایم، نمیتونم بگم من همه چیزو بلدم، نمیتونم بگم من نیاز به آموزش دیدن ندارم. نه، منم هنوز آموزش میبینم. من حالا شاید مثلا الان دیگه مستقیما به فرض شرایط جوری نباشه که بگم خب مثلا هر هفته منم میرم کلاس موسیقی پیش یک نفر و فلان، شاید اینجوری نباشه، ولی خب ما از یه سری ویدیوهای مثلا نوازندگی به فرض نوازنده‌های خارجی بین‌المللی که حالا پیشکسوت هم خیلی با تجربه هم، از دیدن یه سری کنسرت ها، از شنیدن یه سری ترک های موسیقی، اینا برای ما خودش کلاس درس دیگه،
یه سری الگو برداری ها صورت میگیره.
آره، و من نظرم اینه، همیشه کسی که آموزش میده خودش هر روز باید آپدیت باشه و باید کسی که آموزش میده در حال آموزش دیدن باشه. هر زمان کسی به نقطه رسید که گفت من دیگه نیاز ندارم به این که چیزی یاد بگیرم، اونجا دیگه نقطه سقوطشه. دقیقا،
کاملا قبول دارم.
میدونی چرا انزو جان؟ اینو من برای هنرجوها مثال میزنم، یو اصلا خیلی متعجب میشن، الان شاید برای تو هم جالب باشه. انزو، من مثلا سر کلاس هستم، یه نفر میاد پیش من کلاس، حالا یکی از این سازه که کار میکنه، به فرض همون درامز رو مثال میزنم که ساز اولم بوده، میاد میگه که من هیچی از این ساز نمیدونم، علاقه دارم، موسیقی هم هیچی کار نکردم، یعنی کلن میشه صفر صفر صفر. خب از صفر شروع میکنیم، تکلیف اونم با ایشون مشخصه،
مشخص
دیگه. آره، روی روالی خودمون میبریمش جلو و دیگه ایشالا به یه نقطه خوبی میرسونیش. حالا یه موقع هم هست یه نفر در کلاس رو میزنه میاد تو، میگه سلام علیکم، من خودم 10 سال 15 سال درامز میزنم و اومدم یه سری چیزایی از شما یاد بگیرم. اونجا تازه معلوم میشه من چی کارم. گرفتی چی شد؟ یعنی من نه همیشه به عنوان مدرس بگم بله هر کی میاد اینجا که چیزی بلد نیست، خب قطعا من تا یه مدتی بلدم بهش درس بدم. نه آقا، فرض رو باید بری بگیریم که یه نفر اومده خودش این سازه رو سالها زده، تجربه کرده، حالا چه به صورت آکادمیک بوده چه به صورت تجربی، بالاخره زده، دست به ساز هست. شما باید بالاخره
نقطه داشته باشی بهش بگی،
قطعاً حتی شده در حد یک جلسه بتونی یه چیزی به این یاد بدی.
درست، آپدیت بودن مهمه، آپدیت بودن خیلی مهمه. حالا خیلی جالب، چه یکی از همین پادکستی که من ضبط کردم دقیقا این نکته ها رو داشتم میگفتم یکی از خصوصیاتی که استاد باید داشته باشه، مدرس باید داشته باشه، دقیقا همین آپدیت بودنه، همین بروز بودنه. حتی از یه زاویه دیگه هم بخوایم بهش نگاه کنیم، بعضی وقتا پیش میاد که خب یه سری تکنیک ها از 10 سال پیش از یه سری آدم ها، از یه سری کتاب ها، حالا یا اون طرف آمریکایی بوده یا اروپایی بوده، وارد ایران شده، اما بعد از 4 سال 5 سال 6 سال میبینیم که یه سری تمرین ها اصلا منسوخ شده. حالا ما خیلی واضحاً میتونیم توی بخش صداسازی و آواز این رو ببینیم که یه سری از تمرین ها نه تنها الان دیگه مفید نیستن، بلکه تجربه نشون داده ضرر هم میزنه، آسیب هم میزنه به هنرجو. حالا شما فکر کن این وسط اون مدرسی که آپدیت نباشه هیچ وقت متوجه این موضوع نمیشه که آقا این تمرینه انقدر ضرر داره، سود نداره، حالا به جای این بیا اینو استفاده کن.
دقیقا.
خلاصه رو تایید حرفت میخواستم فقط بگم که این آپدیت بودن واقعا مهمه، مخصوصا برای تمام اساتیدی که دارن درس میدن. و یه نکته دیگه هم دوست داشتم بگم در رابطه با تمرین. حالا شما یه حرف خوبی هم زدی، گفتی یه موقع یه نفر میاد تو کلاس و میگه من 10 سال دارم ساز میزنم. من یادمه آقای بهرامی، علیرضا بهرامی،
بله،
که ایشالله سلامت باشن، همیشه یه حرف خیلی خوبی میزدن. میگفتن که وقتی تو میگی من 10 سال از ساز زدنم میگذره، نمیتونی بگی من 10 سال دارم ساز میزنم. تو زمانی میتونی بگی 10 سال دارم ساز میزنم که تو اون 10 سال هر روزش رو تمرین کرده باشی.
دقیقا.
اون موقع است که میتونی بگی من یک نوازنده با سابقه 10 سال ساز زدن هستم.
دقیقا.
اگه تو 10 سال پیش یه سازی رو شروع کردی، حالا 1 سال زدی، 2 سال زدی، بعد رهاش کردی، تو میتونی فقط بگی من 2 سال این سازه رو زدم، نه 10 سال. تو فقط 10 ساله که از ساز زدنت میگذره، ولی 10 سال رو ساز نزدی. و اینم دوست داشتم بازم رو تایید حرف شما از اهمیت تمرین روزانه بگم.
بله.
و نکته چهارم و پارامتر چهارمت هم بهمون بگو که بدونیم.
پارامتر چهارم انزو جان، صبر. فقط صبر، یعنی از همش به نظرم واقعا در نهایت خب دیگه خاتمش میرسیم به این پارامتر. چون من سعی کردم این پارامترها رو هم روی اولویت بگم، یعنی شد علاقه، تمرین، پشت کار، صبر. ولی اولویت آخر، چون به خاطر این صبر رو گذاشتم آخر، نه اینکه مهم نیست، به خاطر اینه که همیشه خب ما بالاخره خیلی پیش اومده برای هممون توی زندگی یه سری تلاش‌هایی رو انجام میدیم، شاید به یه نقاطی برسیم که یه مقداری حالت ناامیدی بهمون دست بده، ولی اونجاست که تفاوت اون آدمی که صبر میکنه با اون کسی که صبوری نمیکنه مشخص میشه. باید صبر کنن دوستان، یعنی هر چیزی به زمان خودش، یعنی من معتقدم واقعا هر چیزی در زمان و شرایط مناسب خودش اتفاق میفته. خب و اون شخص خب باید صبوری کنه دیگه، که رسیدیم به همون صحبتی که کردیم، گفتم مثلا بعضی از اساتید نباید توقعشون زیاد باشه از هنرجو و به اندازه هفته، یعنی هنرجو هم خب به همون نسبت نباید مثلا در طول 1 هفته بگه چرا این تکنیک این شکلی نشد، چرا ریتمی که من اجرا میکنم صدای ریتم شما رو نمیده.
درسته.
این ریتما فقط حالت چیز رباتگونه که نیست که شما 4 تا دست و بیاری بزنی روی ساز و فکر کنی میشه اون. اینا لهجه داره بالاخره، اینا نیاز به پختگی داره، در اثر زمان به نتیجه میرسه، به ثمره میرسه. پس این پارامتر چهارم من هم صبر و حوصله بود.
حالا یه سوال خیلی مهمی پیش میاد اینجا. خب ما الان با هم صحبت کردیم که تمرین خیلی مهمه، داشتن تمرین روزانه هم مهمه. من فقط یه پرانتز بگم، این که با این که شما آرمین زرابی الان سال هاست داری ساز میزنی و داری تدریس میکنی، مطمئنم که هر روز تمرینات شخصی خودت رو هم داری، درسته یا نه؟
قطعاً همینطوره. حتی دوستان اینو بدونن، اگر روزی ما به تمرین شخصی خودمون نرسیم، یعنی غالباً مثلا اون روزه، منظورم اینه که فرصت نکنم برم بشینم پای ساز تمرین کنم، ما دیگه به واسطه تدریس عملاً مدام در حال تمرین هم هستیم به نوعی، چون بالاخره ما مجبوریم برای هنرجوامون ساز بزنیم دیگه. بعضیا میخوان صدای این ریتم رو بشنون، بعضیا میخوان اینو ضبط کنن، فیلم بگیرن، وایس بگیرن. چه بسا که حالا خب افتخار اینو دارم که مدتیه در خدمت خودت هستم انزو جان و داریم
قربونت برم
ویدیوهای در حقیقت آموزشی رو ضبط میکنیم برای سازهای مختلف. برای همونا هم همینه دوباره قصه، یعنی یه چیزیه که مدام برای ما تکرار میشه، حتی اگر روزی صرفاً به دید تمرین هم نریم پشت ساز، ولی باز با ساز و کلاس و نوازندگی و این داستانا در ارتباط هستیم.
درسته.
چون یه جورای شغلمونه دیگه.
حالا یه سوالی پیش میاد که من هنرجویی که میام پیش شما، خب الان متوجه شدم که آقا من باید علاقه داشته باشم، خب میگم من مثلا علاقه دارم به ساز درامز، باید تمرین داشته باشم، میگم اوکی، روزی انقدر تمرین میکنم، هر روز تمرین میکنم، پشتکار باید داشته باشم، این تمرین رو ادامه دار انجام میدم، و صبر. این چهارتا رو من یاد گرفتم. حالا سوال اینجا پیش میاد که در طول روز من چه میزان تمرین کنم؟ چقدر باید وقت بذارم برای سازم؟
درسته. خب انزو جان، من با اجازت راجع به اون سوال قبلیه یه قسمت رو اضافه کنم بعد بپردازیم به این.
حتما.
اون قسمت که شما صحبت کردید تمرینات روزانه برای مدرس، خب هنرجو که وظیفش هست و باید تمرین کنه، یعنی اصلا اومده که تمرین کنه، مدرس که باید تمریناتش رو نگه داره. بحث همون آمادگی هست که خدمت گفتم، یعنی یک مدرس انقدر باید اون هم آمادگی ذهنی هم آمادگی جسمانی رو داشته باشه برای نوازندگی و تدریس، که خب بالاخره یه زمان اگر هنرجویی گیر کرد خودش بشینه پای ساز بزنه و بهش بگه که به چه شکل شما باید بزنی، نحوه صحیحش چیه، چون طرف که هیچ ذهنیتی از این نداره. بعضیا هستن حالا یه نوتی میذارن جلو هنرجو میگن برو بزن، طرف میگه چجور زده میشه، میگه طبق نوت برو بزن. طبق طرف دوست داشته باشه یه بار لااقل یه سمپل یه چی نمونه از این بشنوه دیگه.
درست.
بنابراین آره، حالا یا حوصله‌شون نمیشه یه عده ساز بزنن یا واقعا حالا نمیدونم. در رابطه با تمرین روزانه هر هنرجو، خب ما بازم میگیم برای هر کسی نمیام یه نسخه بپیچیم، ولی از سالها پیش که شروع کردیم تا الانی که خودمونم داریم کار میکنیم و آموزش میدیم میگفتن.
پایان بخش اول.